أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. آغاز این قسمت از آیات به دستور جهاد با جان و جهاد مال شروع می شود. در آیه اول فرمود در راه خدا مبارزه کنید و بدانید که خدا سمیع است، حرفهای شما و حرفهای دیگران را می شنود و می داند که چه گروه را یاری کند و چه گروه را محذول. در آیه بعد فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. چون جهاد با دشمن گذشته از این که بذل حیات دنیا لازم است، جهاد مالی هم لازم است و جهاد مالی چون در این گونه از موارد بسیار صعب است، مردان با همت بلند به این کار موفقند. لذا فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. در مسئله قرض یه بحثی است که القرض ما هو، لغتا قرض یعنی چه. یه بحث در این است که چرا خدای سبحان از این انفاق به عنوان قرض یاد کرده است. یک بحث هم در آن است که پاداش قرض به خدا از در قرآن کریم در چند بخش بیان می شود. اما اون مطلب اول که القرض ما هو، لغتا قرض یعنی قطع. اون چرا که انسان از پارچه یا غیر پارچه قطع می کنند میگن قرض کرده است و ابزار قطع را هم مقراض می گویند برای اینکه او قرض می کند و اون ریخته ها را هم قرازه می گویند. یعنی اگر کسی قلمی را تراشید یا آهنی را برید یا پارچه را تقطیع کرد، اون ریخته ها را می گویند قرازه. این معنای لغوی قرض است که طبق همین معنا در سوره مبارکه کهف در جریان اصحاب کهف آیه 17 هم این چنین فرمود و اذا قربت تقرضهم ذات الشمال، یعنی اینها را از این حال برمیگرداند به حالت دیگر. این تجاوز دادن، گذروندن از وضعی به وضع دیگر، منتقل کردن را به لفظ قرض تعبیر فرمود و اذا قربت تقرضهم ذات الشمال. همین بنا در بحث های روایی هم که انشاءالله میخوانیم میآید که هم معنای لغوی قرض در روایات به کار رفته و هم معنای اصطلاحی. اما اینکه اصطلاحاً قرض چیست، اصطلاح فقهیش مشخص است. یک وقت انسان مالی را بدون عوض به کسی اعطا میکند، این طبق عناوین گوناگون به هبه و صدقه و امثال ذلک تقسیم می شود. یک وقت است که مال را بدون عوض و رایگان نمی دهد، قصد برگشت دارد لکن نه عینش برگردد بلکه بدل برگردد. این به عنوان مبادله و معاوضه است، حالا یا بیع است یا اجاره است یا صلح است و امثال زاره. قسم سوم آن است که مال را می دهد نه به قصد رایگان و نه به قصد تبدیل که مال را به مال دیگر تبدیل کند، بلکه همین مال را می دهد و همین مال را می خواهد، منتها یا عین مال را یا مالیت مال را. در این گونه از قرضها مالیت مال را تملیک می کند و همون مالیت را طلب می کند نه بدل او را. ممکن است در هنگام ادا و وفا اون مقترض با موافقت قرض دهنده اون مالیت را بر یک عینی تطبیق بکنند، یک عینی را اون قرض گیرنده به قرض دهنده بدهد. لذا جوهر قرض با اجاره و صلح و بیع فرق دارد، چون که جوهر قرض با هبه و صدقه هم فرق دارد. علی حال قرضی است که عین مال مطرح است نه بدل مال و محفوظ است. لذا در این کریمه فرمود شما مالی که در راه خدا میدهید
این اون به شما برمیگردد، نظیر این که فرمود ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجیدوه اندالله، که انسان این مال را میبیند، این عمل را میبیند، نه این اون پول را ببیند، قرض را میبیند، نه مقروض را. انسان مال را به کسی قرض میدهد، این مال گذراست، اما اون چه که عمل انسان است به عامل مرتبط است، اون قرض است، اون فعل است که با نیت صالحه انجام میگیرد. و چون انسان هرچه را در راه خدای سبحان صرف بکند همون را پیش خداوند مییابد، روی این نکته از این انفاق رایگان تعبیر به قرض کرده است. و چون اون کسی که در راه دین نیازمند به مال است، خواه شخصیت حقیقی و خواه شخصیت حقوقی، چون در راه دین او شایسته بذل مال است، خدای سبحان دست گیرنده را دست خود می داند. اگر کسی به مؤمن مساعدت کرد، چون او اهل صرف این مال هست، خدای سبحان دست او را دست خود می داند. اگر به یک شخصیت حقوقی احسان کرد، مثل این که به مسجد یا حسینیه یا جبهه یا احداث قنات و امثال ذلک خدمت کرد، اون شخصیت حقوقی هم اون جهت هم چون مورد عنایت حق است، اون جهت را خدای سبحان به خود اسناد می دهد، مثل این که انسان به خدا داده است. اون جهت که می گیرد گویا خدا گرفت، اون شخص که می گیرد گویا خدا گرفت. لذا اهانت مؤمن اهانت خداست، اکرام مؤمن اکرام خداست و امثال ذلک. اصولاً عمل اینطور نیست که عرض باشد. در مسئله تجسم اعمال در ذیل آیه کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات اشاره شد که عمل در این نشأه عرض است، وگرنه در اون نشأه صورت جوهری پیدا میکند. این که فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، معلوم میشود که گیرنده خدای سبحان است و این کار هم قرض است، نه هبه بلا عوض یا صدقه و انفاق رایگان که بر نگردد. هبه معوض فعل در مقابل فعل است، اما اینجا عوض نداره است، اینجا خودش بر میگردد. یا بس این در مقابل این است مثل بی، یا کار در مقابل این است مثل اجاره، یا فعل در مقابل فعل است مثل هبه معوض، که هبه در مقابل هبه است، نه مال در مقابل مال. یه وقت است مالی است که این مال باید برگردد، یا با حفظ خصوصیتش اگر مصرف نشده، یا به عنوان مالیت باید برگردد اگر مصرف شده. این بحث کوتاهی درباره قرض مصطلح. به نفس انسان قائم است بالاخره. اگر چنونچه این کار به عنوان قرض الحسنه بیان شد، به صورت قرض بیان شد، برای آن است که این مال محفوظ است و گیرنده هم خدای سبحان است. اما خدا که طیب است، الیه یسعد الکلم الطیب، چیز حسن و طیب را میپذیرد. اگر قرض حسن نباشد، حالا یا حسن فعلی نداشته باشد یا حسن فاعلی، خدا قبول نمی کند. ممکن است مال فراوانی را انسان در یه راه خیری صرف بکند، ولی چون حسن فاعلی ندارد مقبول حق نیست، خدا او را قبول نمی کند، نمی گیرد. در سوره مبارکه توبه به مانند اون راجع به منافقین فرمود به این که انفقوا توئن او کرهن لن یتقبل منکم. نمود به این منافقین بگید شما در راه خدا در باره تعمیر مسجد یا امثال ذلک هر چه بخواید کمک بکنید خدا قبول نمی کند، برای اینکه لا ينفقون الا وهم كارهون، قلبا بیمیلن. چون حسن فاعلی در این کار نیست خدا قبول نمی کند، نمی پذیرد. چه به حسب ظاهر با تو و رغبت بدید، چه روی کراهت بدید، چون در قلبتون کارهید خدا قبول نمی کند. هم حسن و طیب را می پذیرد چون الهی است عدد کلم و طیب، هم از محسن می پذیرد چون انما یتقبل الله من المتقین. هم حسن فاعلی باید باشد چون حضر فرمود، هم حسن فعلی باید باشد. اگر چون چه این چنین شد، مال طیب بود و بخشنده مال هم غرضی جز خدای سبحان نداشت، این می شود حسن و خدا این را قبول می کند. منتها سر تعبیر از اون معنای عام به قرض الحسنه این است، یعنی همون طوری که در قرض مال از بین نمی رود و بر می گردد، در این گونه از امورم هر چه شما در راه خدای سبحان مصرف کنید بر می گردد. لذا گاهی تعبیر به اجر می کند، مثل اینکه انسان خودش را اجاره داد، موجر شد و خدا مستاجر هست. یک کارگر خود را اجاره می دهد و صاحب کار مستاجر هست که این کارگر را اجیر می کند. یه عقدیست بین موجر که آجر نفسه و بین مستاجر که استاجر الموجر را. در مقابل این کار اجرت است. گاهی خدا تعبیر به اجرت میکند، گاهی تعبیر به بیع و شرا میکند، گاهی هم تعبیر به انفاق رایگان میکند. این که فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، یعنی هر کاری که کار خیری که شما برای رضای خدا انجام میدهید مثل اینکه دارید به خدا قرض الحسنه میدهید و برمیگرده. چون آخر مناسب است، هم جهاد مالی هست هم جهاد با نفس است. اونگاه در آیه بعد قصه مبارزه داوود سلام الله علیه با طالوت و جالوت و امثال ذالک رو ذکر میکنند. این 9 آیه خلاصه آیه جنگ است، اهم از جنگ مالی و جنگ بدنی. لذا در آغاز این فراز از 9 آیه مسئله جهاد مال و جهاد جان را ذکر میکنند. هیچ فرقی ندارد، منتها یه وقت انسان میگوید انفقو فی سبیل الله، یه وقت میگوید من ذا الذی یقرض الله، مورد فرق میکند. برای تشویق و ترغیب مطلب از او به عنوان قرض یاد میکنند. یه وقت میگن قاتلو فی سبیل الله، یه وقتی میفرمایند که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، تعبیر به بیع و شراست. این که فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، برای آن است که کسی توهم نکند مالی که در راه خیر صرف می شود از بین می رود. گیرنده قرض خداست و انسان باید خیلی فخر کند که طرف معاملش خدای سبحان باشد. الان اگر به ما بگویند فلون شخصیت معروف شهر که هم انسان امینی است و هم انسان متمکن است از شما مالی قرض می خواهد، انسان با میل و رغبت بلکه با افتخار این قرض را میپذیرد و قرض میدهد، برای اینکه او شخصیت محترمی است و متمکنم هست و امینم هست. همین پیمان را خدای سبحان با ما بست. یه وقتی سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه می‌فرمود به اینکه اگر یک انسان متمکنی به یک طلبه بگوید تو درس بخوان هزینت با من، این طلبه آرام می‌شود. همین وعده را خدا بوداد این قلبش نمی‌آرامد. این پیداست به اینکه نشناخت خدا را. اگر یک انسان متمکنی به هم شهری و هم روستایش بگوید تو برو حوزه درس بخون هزینت با من، این مطمئن میشه. و همین وعده را خدا داد، معذالک انسان نمی آرامد. سرش این است که اون معرفت نیست. اگر همین تعبیر را کسی از معتمدین شهر به انسان بگوید میشود به من قرض بدی، انسان با فخر استقبال میکند. همین بیان را خدا با آدم در میان گذاشت، به من قرض بدی. اما برای اینکه مبادا خدای ناکرده تفکر اسرائیلی راه پیدا کند، در همین آیه شواهد فراوانی بر غنا و بی‌نیازی ذات اقدس اله است. در توحید مرحوم صدوق رضوان الله علیه، در اون محاوره معروف امام هشتم سلام الله علیه با اون متکلم خراسان، فرمود احسب و شراهیت الیهود. این طرز تفکری که تو داری تفکر یهودیت است. این طوری که مسئله بدا را مسئله اراده را تفسیر میکنی، این مثل این که اسرائیل زده ای، نشانه فکر اونها در تو پیدا شده. برای اینکه مبادا این گونه از تفکرات در جامعه اسلامی راه پیدا کند، فوراً فرمود به اینکه نه تنها خدای سبحان کاری که برای او انجام میدهید او برمیگرداند، بلکه دوچندان برمیگرداند. از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که وقتی خدای سبحان فرمود من جاء بالحسنه فلو خیر منها، هر کسی کار خیر انجام بدهد خدا بهتر از اون را اعطا میکند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد زدنی پروردگارا، این که فرمودید من جاء بالحسنه فلو خیر منها، بالاخره خیرون منها دو برابر و سه برابر شامل می شود. ما می خواهم بیش از اینها باشد. آیه نازل شد من جواب الحسنه فلو عشر امثاله، 10 برابر. عرشت زیدنی. و وقت این آیه نازل شد که فی ضاعفه له اضعافا کثیره، و چیزی را که خدا کثیر به شمارد به حساب در نمی آید. این است با همون آیاتی به غیر حساب و امثال ذلک منطبق می شود که در بحث دیروز به عرض رسید. این که فرمود به غیر حساب نه یعنی بی حساب، چون کل شیء عنده به مقدار، انا کل شیء خلقناه به قدر، او که طبق هندسه و اندازه کار میکند بی حساب کار نمیکند، مال خدا بی حساب کار کند، اونقدر اعطا میکند که به حساب در نمیآید. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق این حدیثی که از امام ششم سلام الله علیه رسیده است آرام شد، دیگر بالاتر از این حدی نبود که عرض کند زدنی این فیوزائفه له از آفن کثیره، برای بیان آن است که مبادا کسی توهم کند که خدای سبحان نیازمند است. بله قرض الحسن مصطلح با انفاق فرق دارد، اما این قرض الحسن مصطلح نیست. هر کار خیری که انسان برای رضای خدا انجام میدهد قرض الحسن است. نماز میخواند دارد به خدا قرض میدهد، روزه میگیرد دارد به خدا قرض میدهد. بالاخره پاداش او تا 18 درجه است، برای اینکه جلوی بیکاری رو هم میگیرن، جلوی مفتخوری رو هم میگیرن. چیزی بدتر از مفتخوری نیست، رایگان گرفتن دستی بدتر از دست گیرنده نیست. الید الاولیا خیر من الید السفلا، این از کلمات قصار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. فرمود انسان نباید فرومایه باشد، دست بگیر داشته باشد. اولا باید از خدا بخواهد که خزائن آسمان و زمین چه به دست توست، واسطه را کمتر بکن که مستقیما از خودت بگیرم و توفیق بده که به دست من خیر به دیگران برسد. این جزء ادعیه نهج البلاغه است که در کلمات است امیر سلام الله علیه هست در دعای حضرت که اللهم سن وجهی بالیسار ولا تبذل جاه بالاقتار فاسترزق طالب رزقی که و استعط به شرار خلقی که فافتتن بحمد من اعطانی و بدم من منعنی و انت مع ذلک ولی المنع و اعطا انک علی کل شیء قدیر. عرض بود خدایا آبروی من حفظ بکن با داشتن و آبروی منو با نداشتن نری. بالاخره من که از اونو باید بگیرم، اونم که از تو گرفتم، خب بلاواسطه من بده. بله در اونجا حضرت منت میگذاشت و هدیه قبول میکرد. در حقیقت اون که میگیرد دست او بالاتر است، اون منت میگذاشت و میپذیرفت، وگرنه هدایای دیگر را انتم به هدیتکم تفرحون. این فکر همه انبیاست که به زبان سلیمان سلام الله علیه در آمده. اگر از طاغوت چیزی برسد میفرماید بل انتم به هدیتکم تفرحو، شما با این مالا خوشحالی. اگر از یک مؤمن چیزی برسد حضرت منت مینهد و او را ممنون میکند باطنن، گرچه ظاهرا چیزی نمیگوید و از او میپذیرد. در حقیقت دست پیامبر بالاتر است. علی حال در این کریمه فرمود فیوزائفه له از آفن کثیره، چون از آف کثیره شد دیگر بر رقم در نمی آید. لذا از اون به بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض نکرد زدنی، چون بالاتر از آف کثیره چیزی نیست. میموند سه مطلب دیگر، یکی مسئله قبض است، دیگری مسئله بست است، سوم مسئله رجوع، که با همه این امور ثابت میکند که خدای سبحان نیازی به چیزی ندارد. در نوع موارد بست در مقابل قدر است که یبسط الرزق لمن یشاء و یقدرو، یقدرو قدر یقدرو غیر از قدر یقدرو است. قدر یقدرو با قدرت و توانایی هماهنگ است، قدر یقدرو با زیغ و یزیغو هماهنگ است. یقدرو یعنی یزیغو. در همه مواردی که بسط یاد شده است در مقابلش تضییق است، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اما همه جا بسط قبل از تقدیر است، یعنی یا فراوان یا کم. اول سخن از بسط است، بعد سخن از تقدیر. اما اینجا در حینی که وعده میدهد میگوید شما که جهاد مالی می کنید خدای سبحان به عنوان مقترض از شما قرض می پذیرد و از آف مضاعفه این قرض را برمی گرداند، در این ضمن تهدید را با وعده آمیخت که مبادا کسی خیال کند خدا نیازمند است، یک مبادا کسی مغرور باشد که این قدرت مالی همیشه در اختیار او هست، دو فمود والله یقبضه، این چه نیست که همیشه در اختیار شما باشد، اون چه امروز داد فردا از شما میگیرد. این با خوف و رجا پروروندن است، با تبشیر و انذار پروروندن است، با وعد و وعید سخن گفتن است. در حین وعده و از آف مضاعفه، در حین وعده به بست، در کنارش اون تخویف و انذار هم هست والله یقبضه. خب به خیلی ها نداد، خیلی ها رفتن کار رو بکنن و نصیبشون نشد، یه سلسله حوادث طبیعی اصلا قابل پیشبینی نبود، با هم رفتن در سفر دریا اما یکی به کام طوفان رفت، با هم رفتن به سراغ کشاورزی اما یکی به دامن سیل افتاد. کسی زندگیش را بیمه کرد غافل از این که اون مرکز بیمه هم تومه حریق می شود. خیلی ها خود را به بیمه می سپارند، بعد می بینند اون مرکز بیمه هم به کام آتش می رود. خیلی ها رفتند و نشد. فرمود اون که قبض و بست دارد دیگری است، و اون چه هم که در دست شماست آزمون است. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، و اگر خدا به همه بدهد فساد عالمگیر می شود. چهار نفر دارن اینجور می کنن: لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. چهار نفر یه مختصر مال دستشونه، این همه فساد کردن. اگر 40 نفر داشته باشن چه خواهن کرد؟ پس این قبض و بست آزمون است. ضمن این که وعده داد و تبشیر وعیدم میدهد، نظیر آیه 26 سوره مبارکه آل عمران: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. نه لا تؤتی، گاهی میدهد گاهی میگیرد، نزع میکند. خب این یک تهدیدی در کنارش فرمود تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل. همیشه روز نیست، گاهی هم شب است، همیشه روشن نیست، گاهی هم تاریک است. همیشه زندگی سرسبز نیست، گاهی هم پژمرده است. همیشه یک نوخت نیست. خلاصه هم قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. هم تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل. این تکوین با این نظام های اجتماعی هماهنگ است. همیشه وضع روشن نیست، همیشه بهار نیست. خلاصه خب این که فرمود والله یقبض و یبسط، این یک هشداری است ضمن تبشیر. این خوف و رجا را دو جمله هم قرار داد در اون مطلب نهایی که به علیه ترجعون است. اینا را تلفیق کرد، فرمود به او برمیگردی. این به او برمیگردی دو معنا دارد: برای خوبا بشارت است، برای بدا انذار. گاهی وعد و وعید را، خوف و رجا را با یک جمله ذکر میکنند، میگوید الیه ترجعون. مثل این که میفهمد محکمه میرید، به محکمه عدل میرید. این که گفتن به محکمه عدل میرید تبشیر است نسبت به ذی حق و انذار است نسبت به متجاوز. با یک جمله، گاهی با دو جمله انذار و تبشیر است، وعد و وعید است. یقبض و یبسطوا. ضمن این که می فرماید قرض بدید و مالتون هدر نمی رود، ضمن این انذار و تبشیر را به هم دوخت. آیات دیگری که در این زمینه آمده است: همه ما را به قرض الحسنه با خدای سبحان در قبال سایر عبادات تشویق کرد، و در پایانم فبود خدا منزه از نیاز به شماست. ما این حرفی نیست که تنها به شما گفته باشیم. ما به بنی اسرائیل گفتیم، به اقوام دیگر هم گفتیم، به اونها گفتیم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسولی و عزرتموهم و اقررتم الله قرضا حسنا لو کفرن عنکم سیئاتکم و لو ادخرنکم جنات تجری من تحت الانهار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل. که اونجا هم تبشیر را با انذار به هم مرتبط کرد. در همین سوره مبارکه مائده به الفاظ و تعبیرات دیگری همین مسئله قرض الحسنه و زکات را بازگو شد. اونگاه فرمود به این که ما میگوییم خدا گاهی دستشو جمع میکند گاهی دستشو پهن میکند، نه اینکه گاهی بخشند دست گاهی نه. گاهی شما میتوانید بگیرید گاهی نه، وگرنه او دائم الفیض علی البریه است. او اصلا دست بگیر ندارد، دستی که جمع کند ندارد. در آیه 64 سوره مائده فرمود و قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. به تعبیر بزرگان این تعبیر تکریمی است. شما اگر خواستید به یک کسی به طور عادی یک کتابی رو بدید، خب همون کتاب رو با یه دستی میدید. اگر خواستید تکریم کنید دو دستی کتاب رو بهش میدید، وگرنه خدای سبحان نه یک دست دارد نه دو دست. این که همون دو دستش پهن است و باز، یعنی دو دستی میده. اگر خواست به کسی چیزی بدهد با تکریم میده. یه همچه خداست، همیشه هم باسط الیدین برتیج است. بدا به حال کسی که نتواند از او بگیرد، وگرنه او قبضی ندارد. این همون طوری که در باری رحمت فرمود گاهی رحیم است، گاهی غضبان است، گاهی منتقم است، گاهی رؤوف است. بعد فرمود و رحمتی وسعت کل شیء، اون رحمت عامه دیگر مقابل ندارد. قبض و بستم به شرح ایزن. گاهی فرمود یقبض و یبسط، گاهی می فرمود مثلا قبض نداریم، او خودش جمع کرده نتوانست از ما بگیرد. وگرنه بل یده او مبسوطتانه. این که میریم شبهای جمعه یا لیالی قدر یا روزهای موالید ائمه علیهم السلام روز فیض است، تفاوت در قابل هست، یعنی انسان ها در این روزها بهتر می توانند فیض بگیرند، وگرنه از اون طرف هیچ تفاوتی نیست. بعد یده و مبسوطتانه، او دائم الفیض علی البریه است، او باسط الیدین بالعطیه است، یه همچه خداست. بل یده و مبسوطتانه و همیشه و دائما با تکریم اعطا میکند. و اون کسی هم که توفیق نصیب شد در جهاد با مال یا جهاد جان میکند، فقط از دست خدا گرفتارد بغیر خدا صرف میکند، نه اینکه از خودش چیز داده باشد. انسان مال خدا را به خدا میفروشد، این تعبیر تشویقی است. مال خدا را به خدا قرض میدهد، مال خدا را به خدا اجاره میدهد، این تعبیر تشویقی است. مگر انسان که مالک چیزی نیست، یعنی نفرمود به این که من به همه مال میدم که، چون چیزی بدتر از مال زیاد نیست. این همه علوم و معارف تو عالم فراریخته است، این همه مکارم اخلاق هست، میبرم به طرفش که بگیرم، این همه ابتکارات علمی هست، این همه اختراعات هست، این همه نبوغ فکری هست، اینا رو نمیرم بگیرم، فقط به دنبال اینن که این مقدار مسائل رفاهی داشته باشه. فرمود شما این نعم را از خدای سبحان مسئلت بکنید، بکوشید که شما مبتکر باشید، فرزند شما مخترع باشد، این من به چطر نجات بدهد، این همتهای بلند رو در دعا و غیر دعا داشته باشید، شما یک کتاب بنویسید که هزاران نفر در حوزه‌اش استفاده کنند، این چیزا را از خدا بخواهید. وگرنه اون متاعی که بالاخره این آب و خاک را خدا به همه داد، در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید گاهی قرآن مؤدبانه به ما میگوید اینقدر به فکر شکم نباشی، این آب و خاک است که بالاخره حیوان رو تامین میکنه، شکم شما رو پر میکنه، متاع لکم ولانعامکم، منتها اونی که باید بفهمه میفهمه که خدا چیز داره دور تنبیه میکنه. وقتی سخن از خوردن است، فرمود ما آفتاب رو تابون کردیم، بارون رو ریزان کردیم، سرزمین را نرم کردیم، حاصل خیز کردیم، متاع لکم ولانعامکم، بقدر شما بقدر داماتون. خب خیلی هم تو را اگر میخورن با صدا هم میخورن، اما دیگه نمیفهمن دارن پوش میشتون که. اما وقتی سخن از علم و معرفت و کمالات است، میبینید علما را با فرشته ها اجازه یک میکنن، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم، اون مصداق کامل است، تطبیق میکنن نه تفسیر. اونا فهمودن به این که نمونه کامل ماییم، منتها لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، به استثناء آیات عصمت و آیات ولایت عامه، همه آیاتی که در روایات آمده است در حق اهل بیت است، یعنی اینا امامن، اینا نمونن، و یعنی تلاوتش برای مردم نمونده که، اینا اسرن، خود پیامبر اسره است، هر کسی میتواند به اندازه معرفت و عملش به اینا اقتدا کند. یه وقت به حد سلمان و ابوذر میرسد که نظیر سلمان، سلمان من اهل البیت میشود، یه قدی وقت کمتر، بخیر راه باز است که انسان به این اولیاء الهی اقتدا کنه. در این گونه از موارد، چون مسئله خیلی مهم است، تعبیر میکند به این که منزل لذی یغرز الله، نظیر آیه هفته سوره احزاب شد، قل منزل لذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه. این منزل لذی تعبیری است که نشانه از بلندی همت میکند. بعضی از کارا مقدور کسی نیست، چیست که بتواند این کار را انجام بده، بعضی از کارا اصلا محال است، نظیر آیه هفته سوره احزاب، بعضی از کارهای همتهای والا می طلبد، نظیر همین آیه محل بحث، اون آیه لو بسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض، اون آیه 27 سوره مبارکه شوراست که اشاره شد. اما مطلع بعدی آن است که این که فرمود شما قرض الحسنه بدید، نظیر آن است که فرمود شما خدا را یاری کنید. در خیلی از آیات هست که شما خدا را یاری کنید، دینش یاری کنید، اما از این آیه پرده برمی دارد، فرمود به این که اگر خدا بخواهد دینش رو حفظ می کند، نیازی به شما ندارد، می خواهد شما را بیازماید، شما را کامل کند. در سوره 47 که به نام مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، آیه 4 به بعد این است، در آیه 4 دارد که ولو یشاء الله لانتصر منهم، در مسئله جنگ فرمود اگر خدا می خواست انتصار می کرد، انتصار یعنی انتقام، منتصر یعنی منتقم، فرمود اگر خدا میخواست از اونا انتقام میگرفت و میتوانست، اما بهش رفتن که رایگان نیست. ولو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض، شما را امتحان میکند، والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم. اونگاه در آیه 7 فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. هم مسئله استقراض هست، هم مسئله استنساخ. این حل من مغرزین و حل من ناصرین تو قرآن هست، که خدا استنصار میکند و استقراض میکند. آیا کسی هست که ما غرض الحسنه بدهد؟ آیا کسی هست که دین ما را یاری کند؟ این ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم یا من ذا الذی یقرض الله، یکی به لسان استنصار است و دیگری به لسان استقراض. و این آیات استقراض را بخوانیم تا روشن بشود که هدف از این استقراض چیست. در آیه 18 سوره مبارکه حدیث بود ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم. در صدر این سوره حدیث که جزء مسبحات است فرمود به این که سبح لله ما فی السماوات والارض، سراسر عالم تسبیح گوی حقن، پس او منزه از نقص و حاجت است. پس اگر در اینجا سخن از قرض الحسنه است، به این معنا نیست که دین خدا به غیر خدا محتاج است. اون چه که به خدا برمیگردد بی‌نیاز است. در سوره مبارکه تغابن است که این تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لکم و یغفر لکم والله شکور حلیم. چون که در آیه 20 سوره مبارکه مزمل هم فرمود فقرهو ما تیسر من و اقیم و صلاح و آت و زکاه و اقرضوا الله قرضا حسنا بعد همون به ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله. این استقراض و استنصار که در قرآن کریم هست توجیهش تو نهج البلاغه آمده که حضرت فرمود خدا هم حل من مقرضین دارد و هم حل من ناصرین. یک وقت فرمود حل من مقرضین، صدای استقراض خدا بلند شد و صورت من ذا الذی یقرض الله یا این تقرض الله یا اقرض الله قرضا حسنا و امثال ذلک، اینا صدای استقراض خداست که طلب قرض میکنه. فبود وقتی ندای حل من مقرضین سرداد که لله خزائن السماوات والارض، و وقتی هم ندای حل من ناصرین سرداد که لله جنود السماوات والارض. این لطیفه را حضرت از جمع این چند آیه استفاده شد. در نهج البلاغه مثل قرآن در دو مقام بحث شد. اول تشریح معنای قرض است. مقام ثانی تبیین قرض الحسنه خدا. اون مقام اول که معنی لغوی قرض باشد، در خطبه 32 این چه آمده است که فلتکن دنیا فی اعینکم اصغر من حصالت القرض و قراضت الجلم و تعزو بمن کان قبلکم قبلا یتعز بکم من بعدکم. تمو دنیا پیش شما کوچکتر و پستر از این بریده های قلم باشد و اگر کسی خواست به جایی برسد چاره جز این نیست، وگرنه یه مختصری درس میخواند و یه چارت اصطلاح یاد میگرد و به یک شهر یا روستای مبتلا میشود و آخر العوام میمیرد. اون ملا نخواهد شد. همون اگر خواستید جای انبیا بشینی، وارث پیامبر بشوی، سراسر دنیا پیش شما مثل بریده قلم باشد. اون لگدمال کنی. اگر دیدید کسی که تو جبکم اجسامهم، او به سراغ شما آمد در برابر او حریم گرفتید، بدانید چیزی نخواهید شد. خلاصه کسی به شما چیزی داد دستتون به بگیر عادت شد، ملا نخواهید شد که جای شیخ انصاری رو بگیرید. آدم به پیشه‌ور میشه بالاخره و این حیفه. تبود فلتکن دنیا فی اعیونکم اصغر من حصاله القرب و قراضه الجلم. اگر بخواید به جایی برسید سراسر دنیا پیشتون مثل بریده قلم باشه. خب کسانی هستن که این چنین کردن، بله ابازر این کار کرده. در کلمه حکیمانه اون حضرت 104 از کلمات قصار وقتی از مردان الهی یاد می کند می فهمد یا نوف توبال زاهدین فی دنیا الراقبین فی الاخره قلائک قومون تقض الارض بساتن و ترابه ها فراشن و ماه ها تیبن و القرآن شغالن و دعا دفتارا ثم قرض و دنیا قرضن علا من هاج المسیح. نه بریدن دور انداختن، نه یعنی انسان از جامعه ببرد از خلق منظری بشود، تو متن جامعه باشد دنیا را ترد کند نه خلق دنیا را. فرمود دنیا را ترد کنید نه جامعه را. غرز و دنیا را بریدند و انداختند دور، مثل حصاله غرز کرده، قراضه جلم کرده و روش مسیح را داشتند. این بخش اول از سخنان حضرت که توضیح معنای لغوی قرض است.
اما تبیین قرض الحسنه، اول در خطبه 90 فرمود خدای را شکر کنید که من توکل علیه کفاه و من سأله اعطاه و من اقرضه قضا و من شکره جزا. خدای را شاکر باشید که اگر کسی به او تکیه کرد او را کفالتش به عهده میگیرد و اگر کسی به او قرض داد خدا قرضش رو ادا میکند. این یه مرحله. بعد در خطبه دیگر یعنی خطبه 183 این چنین فرمود و خذوا من اجسادکم فجودوا بها على انفسکم. آدم بخشنده باشی، بخیل نباشی. منظور از بخشش هم حضرت تشریح کرد، همون از بدنتون بکاهید به جانتون بدید. خب انسان بخواهد شب رو برخیزد بالاخره از بدن باید بکاهد، اگر بخواهد کمتر بخورد باید از بدن بکاهد. همون بخشش کنید، رفاه بدن را بگیرید به آسایش جان بیفزایید. فجودو بها علا انفسکم ولا تبخلو بها عنها. مبادا به دام آسایش بدن بیفتید نسبت به جانتون بخل بورزید. اونگاه خدا فرمود فقط قال الله سبحانه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و قال تعالی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. بعد فرمود این دو تا آیه است که یکی حلم ناصر است یکی حلم مغرض. اما فلم یستنصرکم من ذل، نه چون ذلیل است گفت حلم ناصره، نه چون دینش ذلیل است فرمود ان تنصر الله. ولم یستغرضکم من غل، نه چون قلیل المال است استغراض کرد، بلکه استنصرکم و له جنود السماوات والارض و هو العزیز الحکیم و استغرضکم و له خزائن السماوات والارض و هو الغنی الحمید. به حق تالی تل به قرآن کریم است. در خود نهج فرمود که خب این قرآن رو شما میخونید ولی قرآن با کسی حرف نمیزند. اگه تونستید قرآن رو حرف در بیارید، فاستنطقوه، بید پیش قرآن بشینید، او رو استنتاق کنید، اگه سوال کنید حرف در بیارید. شما فقط میتوانید ظواهر قرآن رو بفهمید، قدرت استنتاق ندارید، نمیتونید، چون شما پیش عالم چه برید که با شما حرف نمیزند که یه مسئله سوال میکنم جواب بدهد بعد آرام بشیند. اگر یه اهل دلی پیدا بشود از او سوال میکند میکند و هم میگوید. قرآن یه همچه حقیقتی است. کسی بیش قرآن برد که قرآن آدم حرف نمیزند که. فمود فستنطقو برید استنتاق کنید. اما ولن ینطقه، او با شما حرف نمیزند. ولاکنی اون بحکم به مافی، منم که او را حرف در میارم میگم چی میگی؟ خب اینجور دوخت و دوز کردن آیات مال اهل بیت است. فمود استنصرکم ولهو جنود السماوات والارض و هو العزیز الحکیم و استغرضکم ولهو خزائن السماوات والارض و هو الغنی الحمید. ما در بین اساتید کسانی رو ندیدیم که غیر قرآن رو ببوسن. من مرمه طباطبایی رو این وقتی کتاب حدیث رو میگرفت، نهج البلاغه رو میگرفت، میبوسید و به افراد میداد، یا از کسی میگرفت میبوسید. به حق این چنین بود. او یعنی سیرش این بود که ثقلین را یک جور میدید، خلاصه حدیث را مثل قرآن گرامی میشمرد. و برای ما اولین بار تازگی داشت که چطور کتاب حدیث را بهار رو میبوسد، این که نهج البلاغه میبوسد. بعد دیدیم باید این کار را کرد، خلاصه و انما اراد ان یبلوکم ایکم احسن عملا فبادروا باعمالکم تکونوا مع جیران الله فی داره. مشابه این مضمون هم باز در تعبیرات دیگر اون حضرت هست که موعظه آمیز است. در پایان خطبه 203 فرمود فقدموا بعضا یکن لکم قرضن ولا تخلفوا کلا فیکون فرضا علیکم. فرمود یه مقدار بدید که بشه قرض، اگر ندارید میشه فرض. اگر یه مقدار را دادید این قرض دادید به خدا، اگر ندادید فریضه ایست که بر عهده شما مونده و ترک کردید. والحمدلله رب العالمین.